سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. انتظار می رود دور بعدی یک گفتگوها میان امریکا و طالبان در هفته های آینده در قطر برگزار شود. طالبان می گویند بعضها در دور آینده گفتگوها روی جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز خواهد بود و قرار است صدر اعظم پاکستان امروز با مقامهای ایرانی در تهران دیدار کند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام های امنیتی در شرق افغانستان از کشته شدن 15 تن از طالبان در ولایت ننگرهار خبر می دهند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران جنرال حسین سلامی را به عنوان قماندان جدید سپاه پاسداران تعیین کرد و شمار تلفات انفجارهای دیروز در سریلانکا به 290 تن رسید. تفصیل اخبار. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را پذیرفت. داعش در یک بیانیه‌ای که در خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نشر شده گفته است 4 تن از افراد وابسته به داعش این حمله را انجام دادند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار تلفات این حمله به 10 تن رسیده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله دیشب به رادیو آزادی گفت از میان 8 ملکی که در حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی زخم برداشتند، 3 تن آنها در اثر جراحات شدید به روز یکشنبه درگذشتند. به گفته وی با این تعداد کشته شده های ملکی به 7 نفر افزایش یافت. 3 نیروی امنیتی نیز در این رویداد کشته شدند. مهاجمین پیش از چاشت روز شنبه هفته جاری به دنبال یک انفجار در نزدیک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کابل بر این وزارت هجوم بردند و درگیری پس از چند ساعت با کشته شدن حمله کننده ها پایان یافت. مقام های امنیتی در شرق افغانستان از کشته شدن 15 تن از طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر می دهند. جنرال محمد ایوب حسین خیل قماندان لوای سرحدی قلوردوی 201 سیلاب به رادیو آزادی گفت این تلفات دیروز به طالبان وارد شد.
مخالفین سر با 9 بجو سر جنگ شروع شد.
جنگ با مخالفان ساعت 9 صبح آغاز شد و تا ساعت 4 مناطق للمی و غلامداغ از وجود دشمنان نظام افغانستان تصفیه شدند. 13 دشمن نظام افغانستان به شمول 2 قماندان عمدهشان از بین رفته و بیش از 20 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته آقای حسین خیل در جریان این درگیری یک افسر نظامی افغان نیز کشته شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، ادعا کرده است که در یک کمین این گروه به روز یک شنبه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 16 نظامی افغان کشته شدند. تا هنوز مقام های افغان در مورد این ادعای طالبان چیز نگفتند. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در بازی های جام جهانی سال 2019 امروز اعلان شود. این را عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت.
د افغانستان د ملي لوبډلي سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کسه سکواډ دی او 3 کسه ریزرو دی د به انشاء الله نن اعلان شي رسمي.
انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان از اول الی 14 ماه جولای در بازی های جام جهانی کرکت با تیم های نیرومند جهان مقابل شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران جنرال حسین سلامی را به عنوان قماندان جدید سپاه پاسداران تعیین کرد. این اقدام چند روز پس از آن روی دست گرفته می شود که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی شامل ساخت. رسانه های دولتی ایران دیروز گزارش دادند که خامنه ای جنرال حسین سلامی را به عوض جنرال محمد علی جعفری به حیث قماندان نو سپاه پاسداران گماشته است. جعفری اضافه از 11 سال فرمانده سپاه بود. حسین سلامی 59 ساله پیش از این به عنوان معاون فرماندهی سپاه پاسداران ایفای وظیفه می کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو هفته پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خواند. ایران در پاسخ به این اقدام واشنگتن قماندانی مرکزی آمریکا را یک سازمان تروریستی اعلان کرد. پلیس سریلانکا میگوید که شماره تلفات انفجارهای دیروز در پایتخت این کشور به 290 تن رسیده است. حدود 500 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در چندین منطقه به شمول هتل‌ها و کلیساها به روز یکشنبه 21 اپریل در شهر کولامبور رخ دادند. 13 تن تا حال در پیوند به این انفجارها در این شهر بازداشت شدند. مسئولیت انفجارهای مرگبار در پایتخت سریلانکا را تا کنون کس یا گروه نپذیرفته است. روان ویجی واردینا وزیر دفاع سریلانکا این بمبگذاری را یک حمله تروریستی خوانده و گفته است از سوی تندروان مذهبی انجام شده است. و به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در برابر پترو پروشنکو در دور دوم انتخابات به پیروزی چشمگیر دست یافته است. زلنسکی از مجموع 73.2% آرای شمارش شده 73.1% آن را و پروشنکو 24.6% را به دست آورده است. ولادیمیر زلنسکی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کیف گفت پترو پروشنکو پیروزیش را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مبارک باد گفته است و افزود: من از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین خیلی سپاسگزارم. او پیروزیم را مبارک باد گفت. از وی سپاسگزاری میکنم. برایم گفت میتوانم در هر موقع بالایش حساب کنم. او پیروزی من و تیمم را پذیرفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دیروز یکشنبه در حال برگزار شد که این کشور با وضعیت بد اقتصادی روبروست و با جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیر جنگ است. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیروزی احتمالی زلنسکی را تبریک گفتند. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انتظار می رود دور بعدی گفتگوها میان آمریکا و طالبان در هفته های آینده در قطر آغاز شوند. حدود 10 کارگر یک معدن زغال سنگ در سمنگان در اثر گاز گرفتگی جان دادند.
تعداد 8 نفر در معدن چیزا و دیروز گاز گرفت 8 نفر کشته شده.
روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل منطقه‌ای میشنوید که قرار است صدر اعظم پاکستان امروز با مقام های ایرانی در تهران دیدار کند. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. انتظار می رود نمایندگان آمریکا و طالبان در هفته های آینده در دور دیگر گفتگوها در دوحه پایتخت قطر اشتراک کنند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ دقیق آغاز دور تازه گفتگوها میان دو طرف تا حال مشخص نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به این خبرگزاری گفته است بعضها در دور بعدی گفتگوها روی جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز خواهد بود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه طالبان می گوید که دور آینده گفتگو با هیئت آمریکایی روی تقسیم اوقات خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز خواهد بود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس ادعا کرده است که در دور قبلی گفتگوها با هیئت آمریکایی در مورد خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان با موافقت رسیدند و جزئیات آن مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است تا زمانی که در گفتگو با طالبان بالای همه مسائل موافقه نشود، در مورد هیچ چیز موافقت نشده است. آقای خلیزاد گفته است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطمینان از این که از قلمرو این کشور برای تروریسم استفاده نخواهد شد، گفتگوهای بین الافغانی و تامین آتش بس موارده اند که وی در گفتگو با طالبان آنها را پیش برده است. زلمه خلیزاد از دو مورد نخست، یعنی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اطمینان از این که از قلمرو افغانستان برای تروریسم استفاده نخواهد شد، به حیث پیشرفت یاد کرده است. آقای خلیزاد در اوایل ماه اپریل جاری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به این پرسش که احتمال خروج نیروهای خارجی از افغانستان در جریان 3 تا 5 سال را چگونه ارزیابی میکند گفت:
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت قوای خارجی ضرورت نداشته باشد، اگر افغانستان و حکومت آینده افغانستان طالبان و غیره ضرورت نداشته باشه، اونا نخواهند که قوای خارجی جبان آچرا ممکن است که در وقتی که شما گفتین قوای امریکا داره و دوستان ناتو دیگه نباشه در افغانستان، دور از امکان نیست.
زلمه خلیزاد این مصاحبه را با رادیو آزادی در جریان ششمین دور مسافرتش به افغانستان و منطقه انجام داد و قرار بود که به قطر رفته و در آنجا با طالبان گفتگو کند. اما به جای قطر، آقای خلیزاد مستقیماً به واشنگتن رفت تا با رهبران خود در مورد مسائل مربوط به پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. زلمه خلیزاد جمعه گذشته با پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، ملاقات کرد. پاتریک شانهان گفته است که به هدف پایان جنگ در افغانستان به خاطر ایجاد شرایط لازم برای حل سیاسی کار می کند. آژانس خبری فرانس پرس می گوید زلمه خلیزاد در هفته های آینده دور تازه گفتگوها با طالبان را آغاز خواهد کرد. آقای خلیزاد در شرایط به قطر خواهد رفت که یک نشست نمایندگان افغانستان با طالبان لغو شده است و بر اساس برخی گزارش ها این نگرانی افزایش یافته است که تلاش های صلح به رهبری آمریکا با عقب گرد مواجه شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نو 13 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. در خبرها شنیدید که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را پذیرفته است. داعش در یک بیانیه که در خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نشر شده، گفته 4 تن از افراد وابسته به داعش این حمله را انجام دادند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که شمار تلفات این حمله به 10 تن افزایش یافته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز از محل این حمله در کابل دیدن کرد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
ای توریستا را به جزای اعمال شومشان رساندین. در عین حال
محمد اشرف غنی یک روز پس از حمله مهاجمان مسلح به وزارت مخابرات به این وزارت آمده و این حمله را نهایت زبونی مخالفان مسلح دولت خود خواند.
حمله بر افراد ملکی به دوائر که ارائه خدمت میکنند نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
اشرف غنی خطاب به کسانی که این حمله را انجام دادند گفت: اگر توانایی جنگ با نیروهای امنیتی را دارید، به میدان جنگ بروید. روز گذشته 5 مهاجم مسلح به وزارت مخابرات افغانستان حمله کردند که در نتیجه درگیری حدود 5 ساعته‌شان با نیروهای امنیتی 7 تن به شمول 3 نظامی افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان عملکرد نیروهای امنیتی برای از پا درآوردن مهاجمان و نجات دادن کارمندان و مراجعین وزارت مخابرات را خوب توصیف کرده و این نیروها را سزاوار تقدیر دانست. آقای غنی صحبت‌های تند به آدرس مخالفان مصالح دولتش نیز دارد. او گفت آنانی که این حمله را انجام دادند جرأت صلح را ندارند.
چقدر خانواده هستن که امروز سر گلم غم شیشتن از خاطر که شما جرأت از این ندارین که بر صلح اقدام کنین، جرأت از این ندارین که در مقابل دشمنای وطن بیاین به اکسف واحد. جنگ به نفع کیست؟ آیا یک افغان از این جنگ لذت میبره یا فایده میبره؟ دربدری را دیدین، مهاجرت را دیدین، بی نظامی را دیدین، چی میخواید؟
غنی در عین حال گفت برای دوام جنگ کنونی هیچ گونه دلیل شرعی و فکری وجود ندارد. ظاهرا اشاره غنی در این سخنانش متوجه گروه طالبان است، اما تا حال به شمول طالبان هیچ گروه مسئولیت حمله روز شنبه به وزارت مخابرات را به دوش نگرفته است. حمله به وزارت مخابرات زمان صورت میگیرد که قرار بود در این روز نشست میان نمایندگان طالبان و هیئت افغانستان در قطر برگزار شود، نشستی که به گفته ارگ ریاست جمهوری به دنبال مخالفت طالبان از سوی حکومت قطر لغو شد. رئیس جمهور افغانستان در صحبت حدود 6 دقیقه‌ایش در وزارت مخابرات گفت ملامتی کشتار مردم افغانستان به کسانی برمیگردد که جنگ میکنند، جنگی که به باور آقای غنی به گونه‌ای واضح راه حل سیاسی دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز از محل رویداد امنیتی روز شنبه در کابل دیدن کرد. مسئولیت حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را داعش پذیرفته است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برایتان می گیم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. همچنان در ادامه برنامه از دیدار صدر اعظم پاکستان از تهران برایتان میگیم. قرار است عمران خان امروز با مقام های ایرانی ملاقات کند. رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید که 8 کارگر یک معدن زغال سنگ در اثر گاز گرفتگی در این ولایت جان دادند. حاجی راز محمد به رادیو آزادی گفت این حادثه ناوقت دیروز در ولسوالی دره صوف بالا رخ داد. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
8 معدنچی در یکی از معادن زغال سنگ خودسر در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان جان باختند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفت اجساد همه اینها که در عمق 1500 متری معدن دچار حادثه شده بودند بیرون آورده شده است.
تعداد 8 نفر در معدن شده و دیروز گاز گرفت، 8 نفر کشته شده.
رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید این معدن که به نام معدن فتح یاد می شود یکی از معادن ممنوعه و خطرناکترین معدن شخصی زغال سنگ در دره صوف بالا است و چند سال قبل هم به دلیل حادثه مشابهی که در آن 14 معدنچی جان باخته بودند بسته شده بود.
قبلا چند سال پیش هم معدن انفجار کرده بود، تلفات 14 نفر تلفات داشتن. بازو معدن چند یک سال کمتر دیرتر کور بود، بازو معدن خودسری کردن و معدن باز پس کردن.
در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان بیش از 1000 معدن فعال زغال سنگ که بیشتر آن شخصی و در اختیار عمدتاً زورمندان می باشد وجود دارد. استخراج زغال از این معدن به گفته مسئولین اکثراً غیر فنی و غیر ایمنی است و به همین دلیل سالانه چندین معدنچی در حوادث مانند انفجار در معدن، گاز گرفتگی و فروریزی معادن جان می دهند. چنانه که 10 روز قبل انفجاری در یکی از همین معادن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان جان 6 معدنچی را گرفت و یکی را هم مصدوم کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج‌ها شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که با ما تا حال همراهید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حال از رادیو آزادی شماری از روزنامه‌های بین المللی را مرور می‌کنیم. همکارم مقیم نایب را همراهی کنید.
روزنامه نیویورک پست مقاله ای را در مورد حمله روز شنبه بر وزارت مخابرات و معلومات تکنولوژی افغانستان به نشر رسانده می نویسد. این حمله با وجود گفتگوهای صلح با طالبان نشان دهنده دوام آشکار تهدیدهای امنیتی در این کشور می باشد. روزنامه نیویورک پست می نویسد این حمله پس از چند ماه آرامش نسبی شهر کابل را مختل کرد. با گفته مقام های وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه این حمله که بر ساختمان واقع در منطقه پر ازدحام شهر کابل رخ داد، 7 ملکی و 3 پلیس کشته و تعدادی از غیر نظامیان هم جراحت برداشتند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. با گفته روزنامه نیویورک پست، طالبان که مذاکرات صلح را با نمایندگان آمریکا در قطر به پیش می‌برند، قبل از این دست داشتن در این حمله را رد کرده بودند. روزنامه نیویورک پست پیش از این در اشاره به امنیت نسبی شهر کابل از گفتگوهای نمایندگان طالبان با هیئت آمریکایی یاد کرده می‌نویسد. آمریکا برای پایان جنگ 18 ساله افغانستان تلاش می‌کند که طالبان به یک توافق صلح موافقه کنند. با تلاش های جاری صلح در افغانستان بر حفظ دستاوردهای 17 ساله گذشته در عرصه حقوق زنان تاکید زیاد صورت می گیرد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مقاله بر کمپاین که از سوی زنان افغان از طریق شبکه های اجتماعی راه اندازی شده نگاه انداخته که هدف آن تعیین خطوط سرخ حقوق آنها می باشد. روزنامه دیلی میل می نویسد کبرا صمیم که عضو تیم باسکل سواران افغانستان است در صفحه فیسبوک خود نوشته است. در حالی که امریکا برای دسترسی به یک توافق صلح با طالبان تلاش می کند، اشتراک زنان در ورزش به نظر وی یک خط سرخ است. فرخنده زهرا نادری یک فعال سیاسی سابق در توییتر خود بر نقش رهبری کننده زنان تاکید کرده است. خانم زهرا نادری می گوید این مسئله قابل بحث می باشد. سمیرا حمیدی یک فعال زن به نقش زنان در گفتگوهای صلح اصرار می ورزد. با گفته روزنامه دیلی میل، زنان در سراسر افغانستان از طریق شبکه‌های اجتماعی به کمپاین به نام خطوط سرخ ما پیوستند. هدف کمپاین وارد کردن فشار بر حکومت، طالبان و آمریکا می باشد تا از این موضوع اطمینان دهند که پیشرفت در رابطه با حقوق زنان که خیلی به سختی به دست آمده، فوراً در یک توافق صلح از بین نرود. خانم صمیم که 23 سال عمر دارد می نویسد اگر طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند، ما از حق آموزش و ورزش بی بهره خواهیم شد و حتی برای کار از خانه هم برآمده نمی توانیم. فرهناز فروتن خبرنگار و یک فعال زن که کمپاین سازمان ملل متحد به نام خطوط سرخ ما را برای حمایت زنان افغان آغاز کرده می گوید برای او خط سرخ آزادی قلم و بیان است.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان دیروز یک شنبه نخستین سفر رسمیش را به ایران آغاز کرد. انتظار می رود گفتگوهای عمران خان با مقامهای ایرانی روی روابط دو جانبه میان اسلام آباد و تهران، مبارزه با تروریسم و امنیت سرحدات پاکستان و ایران متمرکز باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و سایر مقامات این کشور ملاقات می کند. بر اساس گزارش رسانه های ایران، گفتگوهای عمران خان با مقامات ایران روی مناسبات دو جانبه، مبارزه با تروریسم و امنیت سرحدات تمرکز دارد. مسافرت دو روزه صدر اعظم پاکستان به ایران دیروز از توقف در شهر مشهد آغاز شد. نخستین سفر عمران خان به ایران درست یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسلام آباد از تهران خواست تا اقدامات لازم را بر ضد گروه‌های تروریستی اتخاذ کند که در عقب کشتار 14 نظامی این کشور قرار دارند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان 20 اپریل گفت 15 مرد مسلح یونیفرم نظامی بر تن داشتند، 18 اپریل برای یک موتر سرویس در ایالت بلوچستان پاکستان کمین گرفته و 14 نظامی این کشور را به قتل رسانیدند. وزیر خارجه پاکستان در یک نامه ارسالی به حکومت ایران گفته است که این افراد مهاجم مربوط به ائتلاف 3 گروه بلوچ مستقر در ایرانند. به گفته آقای قریشی در مورد این رویداد عمران خان صدر اعظم پاکستان با مقامات ایران صحبت می کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است که وی 20 اپریل با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفتگو کرده و دریافت‌های ابتدایی تحقیقات پاکستان را در مورد حمله اخیر در بلوچستان و کشته شدن نظامیان این کشور را با وی شریک ساخته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است
اس نئے الائنس بی آر ای
کمپ های آموزشی و اکمالاتی ائتلاف نو بی آر ای در داخل سرحدات ایران قرار دارد. در این مورد ما با جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق تلفن صحبت مفصل داشته، برایش پیام پر از احساس خشم و اندوه پاکستان را رسانیده و از توقعات پاکستان او را مطلع ساخته ایم. تا هنوز تهران در مورد اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تبصره نکرده است. اما در اوایل سال جاری میلادی تهران از اسلام آباد خواسته بود تا بر ضد گروه جنگجویان اقدام کند که در عقب حمله خونین بر پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارند. در ماه فوریه سال جاری میلادی در نتیجه یک حمله در جنوب شرق ایران 27 تن از پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیک سرحدات این کشور با پاکستان کشته شدند. گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروه تندرو جیش العدل در پاکستان و منطقه سیستان و بلوچستان ایران مستقر است.
رادیو آزادی.
نمایشگاه صنایع داخلی موسوم به کاروان راه لاجورد در ولایت هرات دیروز گشایش یافت. به گفته مقامها در هرات در این نمایشگاه صنایع تولیدی هرات، کابل، قندهار و بلخ در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
صنایع صنعتی، دستی، پوشاک، مواد غذایی و نوشیدنی ولایت‌های هرات، کابل، قندهار و بلخ در نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده است. راه لاجورد مسیر وصل افغانستان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه به کشورهای اروپایی می باشد. این راه سال گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کرده است. او می گوید که حکومت افغانستان در راستای حل مشکلات تولید کنندگان تلاش می کند.
این صنعتکاران بر ما شما آینده ما شما را تضمین میکنه. ما آمدیم که کارشان هم ببینیم از نزدیک، تقدیرشان هم بکنیم و مشکلاتشان هم بشنویم تا بتانیم که با اینا رسیدگی کنیم.
این نمایشگاه 5 روزه توسط اتاق صنایع و معدن هرات برگزار شده است. ورود کالای مشابه و کم کیفیت خارجی در بازارهای افغانستان و حمایت کم حکومت از صنعتگران از مشکلات عمده تولید کنندگان در هرات میباشد. ازمره صاحبزاده و نفسکل جامی دو تن از تولید کنندگان در ولایت هرات.
فقط جنس خارجی اگر میتونه فقط یک کم کاهش بده، نمیتونیم که 100% قید کنه. جنس خارجی و مشابه به جنس داخلی که تولید میشه آنی میر تعرفه های زیادتر وضعی به اونا بکنه، به خود شرکت ها صنعتی ایراد نکنه.
به خانم ها علاقه دارم، میخواهم که کار کنم، آرزو دارم و استعداد دارم که برسه صنعت، برسه تجارت اینا کار کنم، پس نیاز هست که باید دولت اونا رو حمایت کنه.
کالاهای تولیدی هرات از کیفیت بلند برخوردار است و به همین خاطر عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که در تلاش بازاریابی این کالاها و حل مشکلات تولید کنندگان این ولایت میباشد.
من حیث والی هرات بازاریابی
شان به عهده گرفتیم و حمایتشان میکنیم و در پهلوشان استاد هستیم و انشالله شما در آینده نزدیک خواهد دیدین که تغییرات بسیار ملموس در چیزی که سابق بود به وجود میاد.
ولایت هرات ظرفیت لازم برای تولید کالای گوناگون تولیدی را دارد.